أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دليل چهارم از ادله خاصه رواياتي بود كه در نكاح فضولي وارد شده است. عرض كردين در باب فضولي رواياتي وارد شده است به عنوان اين كه اگر کسی را مثلا برادرش، مادرش تزویج کرد، بعد او مطلع شد، قبول کرد، این ازدواج نافذه، جائز است. این روایات در جلد 14 بعضیش آمده از وسائل صفحه 217. شاید بهترین این روایات روایت محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب قال النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. این روایت مفادش اینه که یک مردی عاقلی بالغی غائب بود، سفر کرده بود، مادرش رو برای او زوجه پیدا کرد و فضولتاً تزویجش کرد و بعد آمد این آقا حاضر شد. امام میگه بر این که انشاء قبل جائز نافذ میشه و انشاء ترک خب نکاح فضولی است با اجازه نافذ میشه. روایات دیگری هم هست در باب برادر، مثلا در باب جاری است، اونها برادری جاری رو مثلا تزویج کرده و هاکزا، اونجا هم تعبیر به جائز آمده، نکاحه جائز. مثلا در روایت این صحیحه ابن مسکان عن ولید ابن ولید بیاع الاسقاط که این ولید ظاهرا ولید ابن صبیح کوفی باشه که موثق است، قال سئل ابو عبد الله وانا عنده عن جاريه كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفه وزوجها الاصغر بارض اخرى قال الاول بها اولى الا ان يكون الاخر قد دخل بها فهي امراته ونكاحه جائز. از این ذیل هم میتونیم استفاده کنیم که پس اگر راضی شده به دومی، این نکاح دوم جائز بوده و این اولاست به او. در یه معتبره محمد بن قیس هم اخ و ام فرض شده، دو تا نکاحی که یکی را اخ انجام داده برای جاریه، یکی ام. این هم در همون باب این روایات. از این روایات استفاده خواستن بکنن که پس اینجا در باب عقد نکاح فضولتن با اجازه و قبول ولی که همون مالک زوج یا زوجه است نافذ میشه، ولیکن نکاح فضولتن با اجازه و قبول نافذه، پس بیع هم بالفحوا و بالاولویه جائزه، چون باب نکاح اهم است، باب فروج اهمیت شارع، اهمیت صحت، اهمیت حفظ فروج اولاست از اهمیت اموال. اگر در اون عقد اهم جائز باشه فضولی با اجازه، در عقد مهم به طریق اولا جائزه. عرض کردیم دیروز که مرحوم شیخ این روا این استدلال را معارض قرار دادن با، یعنی فرمودن این اول این موقوف است برای اینکه این اولویت را ما قبول کنیم و این اولویت از قبول است پیش ایشون که این اولویت هست، ولی میفرمایند این برخلاف چیزی است که در بعضی از روایات آمده، در اون روایت معتبره علا ابن سیابه آمده. این روایت در جلد 13 صفحه 287. در این روایت روایت مفصلی است، میپرسه از امام که وکی زنی کسی را وکیل کرد برای تزویج، او هم رفت و تزویج کرد. بعد زن عزل کرده بود این وکیل را و شهود گرفته بود بر عزل، ولی عزل به او نرسیده بود. امام فرمود که خب کنو سوال گفت که این مسئله مورد اختلاف شده. امام از این فرصت استفاده کرد گفت که خب عندکم ماذا یقولون، اونه که اون مورد اختلاف بین فقهای مثلا کوفه یا هر جا که بوده، اونا چی میگن در این مسئله؟ ایشون راوی عرض کرد که اونا میگن برای این که اگر عزل، اگر این نکاح وکیل قبل از عزل شده باشه زمان نافذه، اگر بعد از عزل شده نافذ نیست. و امام میگه حتی اگر عزل به او نرسیده باشه، لم یبلغ العزل، میگه بله. تفصیل دادن اونجا بین باب نکاح و باب بیع. در نکاح گفتن اگر هم نرسیده باشه عزل بشه، اگر نکاح بعد العزل باشه نافذ نیست. تمام آثار نکاح رو نقض میکنن اگر هر آینه وقوعش بعد از عقد، بعد از عزل باشه نکاح وکیل معزول. ولی در باب بیع اونجا نه، اگر بیع وکیل معزول بعد از عزل هم باشه ولی قبل از بلوغ عزل به او باشه نافذه. و اینا استدلالی هم میکنن، تعبیریشون داره که ظاهره در این که اونا استدلال اینجوری میکنن، چون میگویند بر این که المال منه عوض لصاحبه و الفرج لیس منه عوض، چون مال رو میشه عوضش گرفت از صاحبش و قابل تعویزه و تدارک، بخلاف باب فروج لیس له منه عوض و یکون منه الولد. و لذا در باب نکاح که مربوط به باب فروجی گفتن اگر عزلی در کار باشه ولو نرسیده باشه قبل از انشاء نکاح و عقد نکاح وکیل عزل شده باشه، اینجا چون دیگه باب فروجه و لیس له عوض، اینجا باطل این نکاح. بعد امام روایت مفصل جالبی است، امام رد میکنه این مطلب رو، میگه سبحان الله ما اجور هذا الحكم، چه حکم ظالمانه ای این حکم، و افسده ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط منه وهو فرج ومنه يكون الولد. اینجور تعبیری دارن. بعد از این تعبیر میگن قضا امیرالمومنین، روایت را چیزی را از امیرالمومنین نقل میکنن که امرئی در زمان امیرالمومنین عین این قضیه واقع شد و کسی را وکیل کرده بود، اونم رفته بود تزویجش کرده بود، اینم عزل کرده بود در زمان غیبت اون وکیل، شهودم گرفته بود و بعد آمد شکایت کرد و پیش امیرالمومنین، و امیرالمومنین هم شهود رو آورد و شهود هم شهادت دادن که این عزل شده بود، عزلم قبل از نکاح بوده از نظر زمان، شهود بر اینم شهادت دادن که این عزل قبل از اون وقت بوده. بعد امام پرسید که آیا این رسیده بود به اون، شما این را ابلاغ کرده بودید به او؟ گفتن نه ما ابلاغ نکردیم. شهادت میدید که خود زن ابلاغ کرده بود؟ اینم شهادت ندادن. و در آخر زن قسم هم ازش خواست، قسم هم داد اون وکیل را که تو رسیده بود بود از طرف این زن یا از این شهود برای این که عزل کرده تو را، اونم قسم خود که نه من مطلع نبودم وقتی عقد کردم. امام گفت که فرمود که نکاح و ثابت و انها زوجته، حکم به این کرد. اینم بعد امام اصل این قضیه هم در زیل ذکر. حالا اینجا اینه سبحان الله ما اجور هذا الحكم و افسده ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط منه وهو فرج ومنه يكون الولد. از این استفاده میشه، شیخ اینجوری ادعا میکنه که از این استفاده میشه که پس احتیاط باب نکاح اولا به احتیاطه، چون اولا به احتیاط باب نکاح از باب معامله، از باب بیع. اینها چگونه این کار کردن؟ در بیع قائل به صحت شدن، در نکاح قائل به فساد شدن، با اینکه باب نکاح اولا به احتیاطه. این معناش اینه که احتیاطی که اولاست و اهمیتی که در باب نکاح هست اقتضا داره که در باب نکاح قائل به صحت بشیم، قبل صحت باب نکاح اولاست از صحت باب بیع. مفاد کلام امام و تعبیر امام اینه که صحت در باب نکاح اگر باب نکاح احتیاط درش بایستی بشه اولاست پس از صحت در باب بیع. برعکس استفاده میشه از کلام امام که مقتضای اهمیت باب نکاح و احتیاط در باب فروج این است که جایی که بیع صحیح بود نکاح هم باید صحیح باشه. در طرف صحت اولویت هست باب نکاح از باب بیع. خب این معناش اینه که اگر یک دلیلی آمد و در باب نکاح چیزی رو صحیح کرد لازمش این نیست که در بیع صحیح باشه. برعکس اگر در بیع صحیح نبود در باب نکاح میشه صحیح نیست. ملازمه و اولویت نکاح از بیع در صحت وقتی شد معناش اینه که اگر اولا ثابت شد اون غیر اولا لازم نیست ثابت بشه. اگر صحت در اونجا اولا بود پس اگر اولا ثابت شد غیر اولا لازم نیست ثابت بشه چون اون اولا از این نیست. پس این فحوایی که ما گفتیم ما عکس این ادعا کردیم همون فهم سنی ها رو ادعا کردیم که اگر در نکاح صحیح شد بیع اولاست که صحیح بشه. چرا؟ چون نکاح سخت‌تره و احتیاط داره و اهمیت داره. اینجور نیست که درجه اهمیتش به اندازه بیع باشه که هر جا بیع صحیح شد اون صحیح بشه. ممکنه بیع صحیح باشه او صحیح نباشه، ولی اگر او صحیح شد چون اهمه بیع هم قهرن صحیح. پس ما این فحوایی را که به دردمون میخوره اولویت صحت بیع از نکاحه. اگر بیع صحتش اولا بود از نکاح پس جایی که در نکاح صحیح شد در بیع هم بالاولویه صحیح میشه. این فحوایی است که بهش استدلال کردیم. این روایات امام درش درست این همون فحوای سنی هاست، درست این فحوا رو نقض میکنه و میگه اینجوری نیست. احتیاط و اهمیت باب نکاح اقتضای عکس داره که اگر که صحت در نکاح اولا باشه از باب بیع. وقتی اینجور شد که صحت در نکاح اولا شد از بیع نه در بیع از نکاح، پس اگر یک دلیلی یک جایی صحتی را در نکاح ثابت کرد نمیتونیم صحت را برای بیع ثابت کنیم به اولویت، چون صحت اولا مستلزم صحت غیر اولا نیست. صحت غیر اولا مستلزم بالفحوا صحت اولاست. پس دلیلی که آمده در اینجا صحت بیع فضولی رو در نکاح ثابت کرده که دیگه ربطی به مورد این روایت نداره، بحث ماست دیگه، اثبات صحت بیع فضولی رو در نکاح فضولی رو کرده، این نمیتونیم ازش طبق این اولویتی رو که امام بیان کرد در صحت نکاح از صحت بیع نمیتونیم بالفحوا ازش بفهمیم که پس بیع هم صحیحه، چون بیع غیر اولاست نه اولا در صحت. بعد ایشون رفتن سر این که خیلی خب حالا این امام که میفرماید الاحتیاط ان یحتاط فیه ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فیه و هو فرج، چگونه امام احتیاط را موجب اولویت صحت در نکاح گرفته؟ یعنی چطوری امام در اینجا که انه مخواسته بگه برای اینکه اینا باز حکم به صحت میکردن، اگر میخواستن احتیاط کنن در باب فروج باز حکم به صحت میکردن در نکاح بل اولویه از باب بیع. این چگونه است که احتیاط اقتضای صحت نکاح رو داره؟ با اینکه خب احتیاط صحت نکاح که مساوی با احتیاط نیست، شاید نکاح باطل باشه، اگر نکاح باطل باشه احتیاط در این نیست که حکم صحتش کنیم. چگونه امام صحت نکاح وکیل معذور را مقتضای احتیاط قرار داد؟ با اینکه واضح است که صحت مقتضای احتیاط نیست، فساد هم مقتضای احتیاط نیست، چون فساد هم اگر قائل به فساد بشه شاید واقعا صحیح باشه زن دیگری را گرفتیم ازش. مقتضای احتیاط چیز دیگری است. مقتضای احتیاط عبارت از اینه که اگر زوجیت را بخوان دو نفر تجدید عقد کنه، چون وکیل معذور عقد کرده، نه اینکه حکم به صحت عقد وکیل معذور کنیم. اگر نخوان بخوان منفصل بشن از هم، احتیاط در اینه که احتیاطاً طلاق بدن. پس احتیاط کردن احتیاط در فروج در باب نکاح به این است که یا طلاق بدن اگر نخوان، یا تجدید عقد کنن اگر بخوان. صحت مقتضای احتیاط نیست. طلاق دادن یا تجدید عقد کردن مقتضای احتیاط. چگونه امام صحت را مقتضای احتیاط قرار داده؟ ان یحتاط فیه اولا و احرا ان یحتاط فیه، پس باز حکم صحت میکردن، چرا حکم صحت نکردن؟ این مدلول کلام امام. چگونه امام احتیاط را موجب صحت نکاح قرار داده؟ در صحت احتیاط دید و فرمود اینا اگر میخواستن احتیاط کنن نکاح وکیل معذور رو در میبایست قائل به صحتش بشن. چگونه این رو ما بفهمیم؟ این تعبیر رو که از کلام امام در میاد، چون میگه سبحان الله ما اجور هذا الحکم، یعنی حکم فساد و افسده، ان النكاح احرى و احرى ان يحتاط فيه. معناش اینه این اگر میخواستن احتیاط بکنن در فروج و در نکاح میبایستی حکم جائر به بطلان نمیکردن، بطلان نکاح وکیل معذور، بایستی حکم به صحت میکرد. پس چگونه این چطور بفهمی که اینجا حکم به صحت اقرب به مقتضای احتیاطه؟ ایشون میفرمان بر این که این احتیاطی را که امام آمده علت صحت قرار داده به این بیان، این احتیاط نسبی است نه احتیاط مطلق. احتیاط مطلق همونجور که گفته شد، احتیاط مطلق در یا طلاق دادنه یا تجدید عقده. نه صحت مقتضای احتیاط بدون تجدید عقد و نه بطلان بدون طلاق مقتضی احتیاطه. هیچ کدومش، نه صحت نه فساد، مقتضی احتیاط مطلق نیست. ولی صحت نسبت به فساد احتیاط بیشتر درش هست. چرا؟ به جهت اینکه اگر قائل به فساد شدیم بدون طلاق، چون طلاق و تجدید عقد خلف فرضه، بدون طلاق دادن قائل به فساد شدیم و بین این دو نفر تفریق کردیم، خب بعد این زمین یه زوجه دیگری میگیره، لابد دیگه نمیمونه اینجوری. خب اینجا چه خلاف احتیاطی واقع شده؟ تزویج زوجه، چون احتمال داره این زوجیت صحیح بوده، عقد وکیل صحیح باشه، تزویج زوجه کسی به دیگری که قهرن او بعدن آثار زوجیت رو بار میکنه، نتیجتا یا زنا اگر عالم باشه میشه زنا، اگر جاهل باشه میشه مثلا وطی و دخول به زوجه غیر به ذات البعل، که موجبه اولا حرمت اشده، چون وقتی یه ذات البعل، یه زنای به ذات البعل اشده از زنای به غیر ذات البعل، و هم آثار شدیدتری داره، موجبه با تحقق دخول موجبه تحریم مؤبد میشه. یکی از موجبات تحریم مؤبد زنای و یا دخول به ذات البعل، یا دخول یا علم، عقد با علم و یا دخول، یکی از این دوتا موجبه تحریم مؤبد میشه. پس اگر حکم به فساد کنیم، آثاری که بدون طلاق، آثاری که باره عبارت از احتمال دخول به ذات البعل، یا اگر علم هم داشته باشه به فساد، به صحت اون زوجیت اولا، زنای به ذات البعل. ولی در فرض حکم به صحت، اگر حکم به صحت کنیم و واقعا این صحیح نباشه، غایت و مایلزم اینه که این آقای زوج این وکیل معذور که تزویجش به دست وکیل معذور بوده، یرتب آثار زوجیت را به زوجه‌ای که واقعا زوجه خودش نیست ولی زوجه دیگری هم نیست، غایته زنا یا دخول به غیر ذات البعل میشه. قهرن زنا یا وطی شبه به غیر ذات البعل مشکلی درش نیست، به خلاف زنا یا وطی شبه به ذات البعل، او در اونجا هم خود اون عمل اشد حرمتن تکلیفن و هم آثار وضعیش اشده، که عبارت از تحریم مؤبده. پس در اینجا حکم به صحت اقرب به احتیاط شد تا حکم به فساد، یا حکم به صحت نسبت به حکم به فساد احوط شد. یه احتیاط نسبی، احتیاط اضافی. آمدن ایشون مرحوم شیخ روایت را حمل کردن بر احتیاط نسبی. این احرا ان یحتاط فیه نه احتیاط مطلق، چون در صحت احتیاط مطلق نیست. احرا ان یحتاط فیه من الفساد، چون در فساد هم احتمال عدم زوجیت وقت هست، در فساد هم احتمال زوجیت هست در حکم فساد، و هم نتایج این زوجیت محتمله واقعا عبارت از تحقق زنای به ذات البعل و یا وطی شبه به ذات البعل و بعدم تحریم مؤبد و این حرفا هست، به خلاف در حکم به صحت. اگر حکم به صحت میکردن و واقعا این خلاف واقع بود، خلاف احتیاطی بود، اون مقداری که از دست میرفت اینه که یک وطی به شبهی مثلا به غیر ذات البعل انجام بگیره که نه تحریم درش هست نه لوازم دیگه هست، نه حرمت شدیده و نه به اون شدت اون یکیست و نه آثار شدیده مثل او داره. پس بنابراین اینجا مقصود امام از ان یحتاط فی احتیاط اضافی و نسبی است. صحت، حکم به صحت اقرب به احتیاط، ولو به لحاظ اون تحریم مؤبد و اون شدت حرمت زنا یا وطی شبهه به ذات البعل. بنابراین اینم اینجوریشون تفسیر کردن این روایت را و بعد فرمودن که خب این روایت بالاخره دال بر این است که صحت در باب نکاح اولاس از صحت معارضی است با اون فحوایی که ما در اونجا چیز کردیم گفتیم. اینجا بله بله اولویت یا مساوات فرق نمی کنه دیگه، وقتی اولویت در این طرف شد فحوا رد میشه دیگه، حالا چه به نحو اولا چه به نحو تساوی
نمیشه حتی الغا
خصوصیت مثلا. خب بله دیگه، ایشون هم برای همین این روایت رو اینجا آوردن که اون فحوا یا اون دلالت التزامی یا به فحوا یا به مساوات، اینم فحوا عام از اولویت و مساوات رد کنه. در اینجا یک مطلب مربوط به روایت این روایت سیاب است که ایشون این روایت را معارض با اون فحوا قرار داد و منافی اون فحوا اند شارع قرار داد که دیگه اون فحوا نمیشه هیچ جا ازش استفاده کرد، ساقط میشه. یک بحث در خود اون استدلال هست به فحوای روایات نکاح فضولی که این فحوا درسته و اصل اون استدلال درسته یا درست، اما این آنچه که مربوط به این روایت علا ابن سیاب است، اینجا این تفسیر را که مرحوم شیخ برای این روایت کرد انصافا تفسیر بسیار بعیدی است از این روایت و از این روایت اصلا این مطلبی را که ایشون می‌فرمایند استفاده نمیشه که اولویت هست در صحت باب نکاح را از باب مثلا بیع و معاملات و تعبیر به ان یحتاط که در اینجا آمده، این تعبیر مقصود ازش اصلا این معنا نیست. مضافه میگه این معنا خودش معنای بسیار بعیدی است، احتیاط اراده بکنه از احتیاط، احتیاط نسبی، احتیاط بالاضافه، اونم با این تعویلات. زنای به ذات البعل اشد به زنای وقتی شبهه به ذات البعل اشد از ذات شبهه به غیر ذات البعل. اگر نظر امام به این چنین مسائل لوازم این چنینی بود، اقلی اشاره یه نکته می آورد، کلمه ان یحتاط فیه ذکر نمیشد و ظاهر ان یحتاط هم احتیاط مطلقه، نه احتیاط اینجوری، احتیاط نسبی. خب ظاهر روایت پس چیست؟ حالا این اگه خلاف ظاهره، ظاهر روایت چیست؟ ظاهر روایت در حقیقت اینه که اصلا راوی این مطلب را بیان نکرده بود که اینم خودش یک مناقشه است با فهم مرحوم شیخ از این روایت. راوی نگفت اونها به جهت احتیاط از باب احتیاط حکم کردن در باب نکاح وکیل معزول به بطلان و از باب احتیاط حکم کردن در بیع به صحت، یعنی اونها از باب اهمیت باب نکاح بر باب بیع، اهمیت ما منه الولد از ما لیس منه الولد، از باب اهمیت و مزید احتیاط اینجا حکم صحت کردن. احتیاط مثلا اقتضای صحت داشت در بیع ولی اقتضای بطلان مثلا داره در نکاح، تا امام بگه بابا این برعکسه، اگه احتیاط میزان باشه یا که میزانم مثلا هست، احتیاط اقتضا داره که در اونجا صحیح باشه و در اینجا اولا به صحت باشه نکاح هست. این نمیخواست بگه اصلا سائل اینو میخواد بگه که چون امام در سوال اولی که از سائل کرد این سوال رو کرد که آیا اینها حتی با عدم و بلوغ عزل به وکیل معزول باز هم قائل به بطلان میشه؟ این کلام امام اشاره به یک کبرایی است که این کبرا یک قاعده است شرعیه در باب وکالت، هم از پیغمبر نقل شده، خود سنی ها هم نقل کردن این را و لذا در باب غیر نکاح عمل کردن بشه، و هم امام در همین روایت از امیرالمومنین نقل میکنه. امام این را گفت، یعنی بهشون گفت آیا اینا دست کشیدن از اون قاعده؟ کنه اینجوری گفت، اون قاعده را قبول ندارن، این قاعده ای که قاعده ای صدر من النبی صدر من الشارع، این رو چیکار کردن؟ در مقام جواب سائل اینه گفت که اینها در خصوص تفصیل دادن بین باب نکاح و بین باب معاملات و آمدن اون قاعده رو در باب معاملات و معاوضات قبول کردن ولی در باب نکاح قبول ندارن، و نکته قبول نداشتن اون قاعده رو و اون حکم پیغمبر رو اینه که اینا میگن انمالو یکونو منه عوضون و الفرج لیس منه عوضون. فرج چیزیست که اگر ولادتی شد دیگه اینه که نمیشه عوض کرد پولشو بدیم. ابن زنایی درست شد اینجا به خلاف باب معامله. باب معامله میشه بالاخره قیمتش ره، مالی مثلش ره. این را مسئله منه العوض و لیس منه العوض را آمدن اونها تکیه کردن به این مسئله برای رفع ید از اون حدیثی که از پیغمبر نقل کردن در خصوص باب نکاح، یعنی کاسه از آش داغ‌تر شدن با اینکه پیغمبر فرموده یا شارع گفته برای اینکه بابا وکیل معزول مالم یبلغه العزل، نکاحش نافذه بر موکل، تصرفاتش نافذه. آمدن گفتن در خصوص باب نکاح چون مسئله ولد هست و این عوض نداره، ما بیاییم این قاعده رو تعطیل کنیم فعلا و عمل به این قاعده نکنیم و بگیم برای اینکه معامله نکاح باطله. به ملاک احتیاط رفعیت از این اصل شرعی کردن، به ملاک احتیاط رفعیت کردن از این قاعده شرعیه که عبارت از عدم، عبارت از نفوذ تصرفات وکیل معزول اذا لم یبلغه العزل، حتی تصرفاتی که بعد از صدور عزل واقع شده باشه، چون قبل از بلوغ تصرفات نفوذ. اینجا امام این را به نقد گرفته و فرموده سبحان الله ما اجور هذا الحكم و افسده. این استدلالی که اینها استدلال عقلی یا یک استحسانی یا یک نکته تو ذهنش آمده، تو ذهنشون آمده، این نکته رو سبب کرد قرار دادن برای اینکه رفعیت کنن از یک اصل شرعی و حکم شرعی به صحت و نفوذ تصرفات وکیل معزول قبل از بلوغ عزل. میفرماید امام این کار کار جائرانه است و حکم جائرانه است. ما افسد هذا الحكم اجوره، چون حکم شرعی اونه و پیغمبر فرموده، خودشون هم روایت نقل کردن و عملم کردن در سایر معاملات، آمدن از یک میخوان استحسانی کنن، یه نکته‌ای رو بیان کنن در مقابل یک حکم شرعی ثابت و اون اینکه این زوجه این شده به حکم شارع، چون این چنین تصرفی از وکیل معزول قبل از بلوغ از نافذ عند الشارع و این زوجه است، آثار زوجیه هست. اینا دیگه فکر نکردن دارن دست میکشن از یک حقیقت شرعی و یک کاری میکنن به خیال خودشون، به این ترتیب احتیاط کردن با اینکه اینجا مورد حکم شارع به زوجیت و اینا بین زوج و زوجه تفریق کردن، بعدن اینا تمام آثار عدم زوجیت را بار میکنن که تمام این آثار جوره. این بعد اگر زن هر جا بره ازدواج کنه، آنچه که از اونها از او از ولد بشه، این ولد شبهه است، ولد زناست، ولد او نیست در حقیقت، الی آخره. این آثاری رو که پس نکته‌ای را که امام در حقیقت بخواد بگه خلاف احتیاط، این که اینها به وسیله یک اینچنین توهمی دست از یک حکم شرعی و یک اثر شرعی کاملی برداشتن که این کارشون خلاف احتیاط مطلقه، چون زوجیت در اینجا اندر شارع ثابته به حسب در حقیقت. این را امام به باد نقد گرفته، نه اینکه میخواد بگه صحت معامله، صحت نکاح مبنی بر احتیاطه، صحت نکاح مبنی بر اون قاعده شرعیه است، نه مبنی بر احتیاط. حالا که اون قاعده شرعیه هست و اونا اصلش هم قبول دارن، در معاملات دیگر هم تطبیقش کردن، اینجا ازش دست کشیدن، این خلاف احتیاطه، این نه خلاف احتیاط، خلاف احتیاط یعنی خلاف قطعه، نه اون خلاف احتیاط از باب اون احتیاط اصطلاحی. ان یحتاط هم در اینجا آمده به معنای این احتیاط شرعی هم نیست، اینکه اینا دارن اینجا یک زوجیتی را به هم میزنن، زوجیت ثابته ای به قاعده شرعی به هم میزنن و تمام اون آثار را، آثار خلاف را بار میکنن، ولد شبهه را، ولد زنا را، امثال اینا را بار میکنن به یه توهمی که در ذهن اینها آمده که منشأ اون توهم، اگر اون توهم درست بهش توجه بشه که مسئله احتیاط، احتیاط اقتضا داشت که نه احتیاط اصطلاحی، عدم تعدی از واقع اقتضا داشت که اینجا هم این واقع، این حکم واقعی را که از پیغمبر نقل میکنه عمل میکردن. پس در حقیقت رد اون استحسان اونهاست که این استحسان نبایستید سبب بشه که دست از حکم شارع بردارن، چون دست برداشتن از حکم شارع یعنی افتادن در همون محاذیر به شکل قطعی، محظوری که اونها در استحسانشون منظور کردن به شکل قطعی درش افتادن، چون شارع بالاخره حکم به زوجیت کرده در اینجا. این را مخواسته امام به سبحان الله ما اجور هذا الحكم افسده بیان کنه و بنابراین امام پس در مقام بیان این نیست که ملاک احتیاط، ملاک صحت احتیاط، فرق هست بین این که بگیم احتیاط در فروج اقتضای جعل صحت را داره و اولویت صحت نکاح از بیعه، این یه مطلبه که این اون فحوا را به هم میزنه، و بین این که بگیم
نکاحی که صحیحه وقتی ازش دست بکشه این آقا روی این توهمات، این خلاف احتیاط کرده، تمام آثار خلاف احتیاط رو بار خواهد کرد از این بعد، ابن زنا میشه، وقت شبهه میشه، مسائل دیگری و زنای به ذات البعل میشه. این دومی غیر از اون اولی است. فرق است بین این دو مطلب، بین این که بگیم احتیاط اقتضای حکم به صحت داره، یا بین این که بگیم اینجا مقتضای اینا اگر واقعا دنبال حق و واقع و احتیاط بودن نبایستی از این حکم شرعی قطعی دست بکشن که زوج و زوجی رو بین این دوتا تفرقه بندازن، چون اینجا شرع حکم زوجیت کرده و این قاعده هم خود اینها قبول دارن و نقل کردن از پیغمبر. این دو مطلب قاطی شده در فهم مرحوم شیخ. پس بنابراین این روایت اصلا ناظر به این نیست که حکم به صحت در باب نکاح اولاست. حکم به صحت مبنی بر احتیاطه، یعنی احتیاط اگر ملاک حکم به صحت باشه این در نکاح اولاست از باب بیع. این را نمیخواد بگه، چون اون حکم را امام از باب قاعده احتیاط که نمیخواد ثابت کنه، اون حکم از باب ثبوتش عند الشارع و ثبوتش عند النبی و عند امیر المؤمنین میخواد بگه. چرا دست میکشن از اون حکم ثابت قطعی؟ ولذا وقتی این تیکری میگه بعد ابتداعا دو مرتبه میاد نقل قضیه رو از امیرالمومنین میکنه که چگونه این قاعده ثابته ایست و امیرالمومنین بهش عمل کرده در قضاوات خودش. پس امام نمیخواست احتیاط را مدرک حکم به صحت شارع قرار بده، بلکه میخواست بگه جایی که شارع حکم به صحت کرده رفعیت از این خلاف احتیاطه، خلاف احتیاط قطعی است، نه خلاف احتیاط احتمالی اصطلاحی. یعنی این انداختن این تفرقه بین این دوتا موجب ترتب تمام اون ثمرات بد و ثمرات محرم از زنای به ذات البعل یا وطی شبه به ذات البعل و اولاد غیر شرعی اون، این حرفا انجام بگیره. پس بنابراین امام این را ازش تعبیر کرده به احتیاط و این را ملاک رد استدلال اونها قرار داده، نه ملاک جعل صحت قاعده صحت نکاح وکیل معذور قبل از بلوغ عزد. اون چه که فحوا رو به هم میزنه این که ملاک صحت نکاح وکیل معذور احتیاط باشه. اگر این بود، اینو میخواست بگه امام، پس این معنیش اینه که احتیاط در باب دماء جایی که ملاک حکم قرار میگیره در باب فروج اولاست به صحت در باب نکاح از صحت در باب بیع. اینه که امام نمیخواد بگه، درست میخواد اینه نفی کنه، میخواد بگه شما در اینجا بایستی به احکام شرعی عمل کنید، نه اید این نکات رو اعمال کنید و این اعمال این نکات شما را در خلاف احتیاط میندازه، چون شما را میندازه در این که دست بکشید از یک زوجیتی که شرعا ثابته و بعد تمام اون آثار تعالی فاسد را که همش خلاف احتیاطه بار کنید. این را امام گفته و این به هیچ وجهی دال بر اون اولویت صحت در نکاح از صحت در بیع نخواهد شد. وقتی اولاد صحت در نکاح اولاد از صحت در بیع که ملاک جعل صحت احتیاط باشه، و اینو نمیخواد بگه امام، نمیخواد بگه ملاک جعل صحت در نکاح احتیاط بوده در صحت وکیل نکاح وکیل معزول. پس بنابراین این روایت دال بر نفی اون فحواره به هیچ وجه از وجوه نداره. این مال اصل روایت. برگردیم به اصل مطلب. پس ما یه معارضی با اون فحوا نداریم. اون فحوا در حد مثلا تساوی یا بلکه اولویت سر جای خودش تا اینجا باقی مونه. و اون این که اگر جایی شارع حکمی کنه به صحت در باب نکاح، ما ازش استفاده میکنیم در باب بیع مثلا اولاست. چرا؟ چون اهمیت ملاکات نکاح که ملاک جعل صحت شده عند الشارع، اهمیتش بدون شک بیشتر از اهمیت باب امواله. پس اگر شارع در باب نکاح این اهمیت را منظور نداشت و حکم به صحت کرد در یک جایی که میتونست از باب اهمیت و ملاک احتیاط حکم به صحت نکنه، ما میفهمیم پس برابر این در باب بیع هم اون صحیحه. این فحوا تا اینجا تمام میشه و این روایت هم ایره نفع نمیکنه به هیچ وجهی، چون نمیخواد بگه احتیاط ملاک جعل صحت نیست در باب نکاح، یا هست اصلا به این ناظر نیست. بنابراین استدلال به اون فحوا تا اینجا درست میشه. ولی بله نیحتن نه حکم برای شرعی این آقایون باید احتیاط نه، یعنی دست از قواعد شرعی نکشن. ان یحتاط فی، اینا اگر آدم های محتاطی بودن عوضی که این استحسانات میکردن میبایست دست از حکم شرعی نکشن، چون حکم شرعی ثابته، زوجیت در اینجا ثابته. پس اینا اولا این بود که حالا که اینا در باب نکاح عمل کردن به این قاعده و اینو پذیرفتن و گفتن ای بنا داره ما عمل میکنیم به این کلام نبی، چون اگرم مثلا درست نبود منها عوض داره. خب در باب نکاح اینا اولا است که از قاعده شرعی دست نکشن، از این زوجیت دست نکشن، خلاف احتیاط دست کشن، نه خلاف احتیاط اصطلاحی، خلاف احتیاط یعنی اینا دارن تمام اون آثار بدر مترتب میکنن و واقع میشن در اون توالی فاسد، از من هو یکون الولد و این ولد لیس ولده، مثلا اگر علم داشته باشه زناز، اگر نه شبهه است و تحریم، تمام آثاری که بار میشه. این تعبیر به یحتاط به این نکته است که اینها اگر میخواستن واقعا در خلاف شرع نیفتن باید قاعده شرعی را عمل کنن، یعنی باید اون حکم شرعی را دست نکشن، چون میدونن این حکم صادر شده از پیغمبر. چگونه یک نکاح صحیحی را که شرعا صحیحه دست میکشن ازش و میگن ما میخواییم احتیاط کنیم؟ احتیاط در اینجا به عمل کردن به احکام شرعه و این احتیاط اصطلاحی نیست، یعنی احتیاط در اینجا نیست که چیزی که یقین دارن ثابت شده از شارع، صادر شده از شارع، این رو نباید دست بکشن، اگر دست کشیدن معناش این خلاف کردن و افتادن در تمام اون آثار بدی که ازش تعبیر کردن که لیس له عوض امثال اینها، ولد مال این نیست، بعد آثاری که بار میشه همش آثار خلافه، عوض هم نداره. پس این نکته اگر واقعا اینا آدمایی بودن که حریص بر ملاکات شارع بودن و بر ملاکات شرعی بودن، میبایست اینجا قاعده شرعی رو عمل میکردن، نمیامدن از خودشون مایه میذاشتن و میگفتن خب حالا ما این کارو بکنیم، ما بگیم اونجا باطله و اینجا صحیحه. اینا هم حکم فاسد کردن و حکم ظالمانه کردن بین زوج و زوج تفریق انداختن، زوج و زوج شرعی، و هم اون نکته ای که تو ذهنشون بود غافل شدن که این نکته اقتضای تعبد به حکم شرعی در اینجا داشته، نه اقتضای این که این استحسان رو بکنن و دست بکشن از یک حکم شرعی قطعی که احتیاط در عمل به اوست. احتیاط یعنی همون احتیاط قطعی، نه احتیاط اصطلاحی. اینه ان یحتاط، و یحتاط هم بیش از این درش نیست، کلمه احتیاط لغتا عبارت از نیفتادن، یعنی اتقاء از افتادن در اون خلاف ها و اخوک دینک فحتت لدینک، نیفتادن در اون خلاف ها، نیفتادن در اون توالی فاسده. پس بنابراین این روایت بیجوجی دلالت بر این که صحت نکاح فی نفس، هر جا شارع بخواد صحت جعل کنه برای نکاح، نکاح صحتش اولاست، ملاکات صحتش عند شارع اولاست از صحت بیع، این کبرا رو نمیخواد بگه، چون نمیخواد احتیاط رو ملاک صحت قرار بده، احتیاط رو ملاک این که اینا چرا دست کشیدن از صحت شرعی قرار بده، نه ملاک جعل صحت قرار بده. پس اون فحوا به هیچ وجه به هم نمیخوره که اگر شارع در باب اهم قائل، در باب مثل نکاح قائل به صحت عقدی شد، فضولی شد، خود در بیع به طریق اولا یا به طریق مساوی اولا صحیحه، چون اهتمام شارع به عقد نکاح و صدور این عقد از زوج از طرفین و مورد رضای اون طرفین باشه، این اهم بدون شک از تملیک مالی، تملیک بز اهم از تملیک مال. پس اگر شارع خودش در جایی عقد فضولی در باب تملیک باز را صحیح کرد، ما میفهمیم بالاولویه عقد فضولی در تملیک مال هم صحیح است، چون اونجا اولا بود مراعات اون نکات. اگر این مقدار کافی دونست اونجا، پس این مقدار اینجا هم کافی میدونه، این اولویت باقی سر جای خودش و ذم میشه به اون روایات و دال بر به اصطلاح صحت روایت باب نکاح فضولی و دال بر صحت بیع فضولی هم به اجازه میشه. اینجا اشکال دیگری شده، حالا برمیگردیم به مطلب دوم که اصل این استدلال درسته یا نه. اشکال شده بر این فحوا، بر استدلال شیخ، برای اینکه این فحوا مورد قبول نیست، فی نفسه مورد قبول نیست، نه از باب این روایت علا ابن سیابه، اون روایت گفتیم دال بر این مسئله اصلا نیست به وجهی. فی نفسه این فحوا درست نیست، چرا؟ چون که این که گفتید نکاح اهم عند الشارع و فروج اهم من از اموال، این درست، ولی کی گفت که اهمیت سبب این خواهد شد که اگر سبب تزییق خواهد شد در باب نکاح، شاید اهمیت اهمیت مسبب سبب تسهیل در سبب خواهد شد اندشاره. شارع دیده نکاح چون اهمه، مسئله فروج هست، مسئله اجتماعی است، احوال شخصی است، خیلی از مسائل دیگه هم درش داخل آمده، در سبب انشاء نکاح تسهیل قائل شده، فضولی هم جایز کرده، مثلا فرض کنید بعضی از مسائل دیگر هم جایز کرده، وکیل را هم درش جایز کرده، وکیل معذور هم نافذه، مسائلی که وارد شده در باب نکاح، سکوت بکر را هم جایز کرده، گفته رضاها، یه تسهیلاتی در باب این مسبب اهم و دارای یک مسائل اجتماعی، بارهای اجتماعی، یه تسهیلات خاصه در اینجا قرار بده، چون این اهمه و یه اهمی است که شارع هم میخواد این اهم رو انجام بگیره، زیاد تسهیل داده. خیلی از قیودی را که در باب سایر معاملات لازمه در اینجا لازم نگه. در طلاق مثلا چون مکروه بوده به قول این آقا، اونجا اشهاد را شرط کرده شهود، و در باب نکاح شهود را شرط نکرده، تسهیل کرده در سبب. پس بنابراین اهمیت اینجور نیست که همیشه سبب تضییق بشه، شاید سبب توسعه بشه. اهمیت یک مسبب انشائی، یک مطلب در باب فروج شاید سبب توسعه بشه نه تضییق. لنکتتن نکتت، ما که اینکه ملاکات شارعه که نمیتونیم درست تشخیص بدیم، شاید این ملاکات اینجوریست که این چه اهم را شارعه زیاد دوست داره، حالا که زیاد دوست داره تسهیل میکنه در سببش، فضولیش را هم با اجازه قبول میکنه، ولی در باب معاملات نه، اونجا خود دشواره، نمیخواد زود به زود اموال دیگران منتقل بشه به این و اون، میگه فضولیش با تا خودش انشاء نکنه به شکل مباشر یا توکیل نکنه انشاءش نافذ نیست، بیعش نافذ نیست. پس بنابراین این فحوایی که گفته شد به معنای اهمیت مورد قبوله، فروج اهم از اموال بله، ولی اینکه این مستلزم اینه که صحت عقد فضولی در باب نکاح مستلزم باشه بالاولویه یا بالمساوات صحت عقد فضولی در باب، این درست نیست، چون صحت عقد فضولی اینجا مربوط به اسبابه، شاید این اهمیت فروج موجب توسعه در اسباب شده در باب نکاح و موجب نشه در باب معاملات مالی. ما هم که ملاکات رو مناطات شارع که دستمون نیست ببینیم چیه، بنابراین این تعدی یا این الغاء خصوصیت درست نیست، فحوا تمام نیست، این اشکالی که شده، این اشکال درست نیست، وارد نیست به مرحوم شیخ، یعنی این فحوا در این اشکال خلط شده بین دو چیز، بین توسعه در سبب، توسعه در سبب مطلبی است، تنفیذ تصرف و التزام شخصی بر ولی این تصرف منصب مطلب دیگری است، بین این دو تا خلط شده. توسعه ممکنه اهمیت فروج سبب توسعه در سبب بشه، به این معنا که مثلا در انشاء خیلی از قید و قیود لازم نباشه، صیغه مثلا لازم نباشه، عربیت لازم نباشه، مازویت لازم نباشه. اینجا میشه گفت اگه یه دلیلی آمد در باب نکاح به ما گفت که اجرای صیغه لازم نیست، عربیت لازم نیست، مازویت لازم نیست، ما از اون نمیتونیم بفهمیم که در باب معاملات مالی هم اجرای صیغه لازم نیست. شاید به قول ایشون این یک توسعه‌ای در سبب باشه، در شارع دوست داره این مسبب که اسمش نکاح انجام بگیره زیاد، و رضا آمده توسعه داد در سببش. این یه مسئله است. مسئله دیگر این که کسی که متولی شیئی است، ولی خودشه در نکاح، ولی اموال خودشه در اموال، کسی دیگری که هیچ ربطی به این نداره، ولایتی هم بر این نداره، او بیاد تصرفی را بکنه در این ولایت ای و این تصرف بر این نافذ باشه بدون اجازش یا با اجازش، نافذ باشه بر این، نفوذ تصرف دیگری بر ای بایی که این آقا خودش این تصرف ازش سر نزده، خودش این کار را نکرده، این تصرف مستنده به این نیست، یعنی انشاءش انشاء این نیست، انشاء دیگری است. اینجا این یه نکته دیگری است. این نکته در باب نکاح فضولی هست. تعدله تجویز نکاح فضولی میگه بابا درسته تو این کارو نکردی، دیگری کرده، ولایت رو هم تو داری، او فضولی بوده ولایت نداشته، ولی با قبول تو این دیگه شد مال تو، کافی است قبول تو، دیگه ولایت تو منخرم نشد اینجا، اگر قبول کردی ولایتت از بین نرفت. این مسئله این نکته دیگری است غیر از توسعه سبب، مربوط به اینه که انسانی که ولایت بر خودش داره یا بر مال خودش داره، اگر چیزی رو قبول کرد پس این ولایتش محفوظ شده و نقض نشده. خیلی خوب، انسان ولایتش بر خودش اشد از ولایتش بر مال خودش، ولایت بر خودش که باب زوجیت برمیگرده به این، اشد از ولایت بر مال خودش. اگر این ولایت اشد منخرم نشده با عقد فضولی اگر اجازه کرد، ولی خب ولایت اخف که در باب ماله اونم منخرم نشده با عقد فضولی اگر اجازه داد این ولی که مالک باشه. این فحوا در اینجا درسته. یه مطلب دیگری است، برگشته به مسئله سبب نمیکنه، برگشته به اون حدود ولایت و شدت و ضعف ولایت میکنه، و بدون شک ولایت انسان بر خودش در باب نکاح اشد از ولایتش بر اموال خودش. اگر این ولایت با اجازه منخرم نشده باشه به عقد فضولی، پس در نکاح هم به عقد فضولی این ولایت با اجازه او منخرم نشده و منتقض نشده و طبق ولایت خودشه. این اولویت به این معناست در اینجا، و این اولویت درسته و هیچ اشکالی و غباری بر این اولویت نیست، مخصوصا با ملاحظه سیره عقلا، که عقلا در باب احوال شخصیه تا تصرفات را بیشتر بهش، تصرفات قانونی را و اعمال تصرفات وضعی را بیشتر بهش اهمیت میدن و اینکه باید صادر شده باشه از ولیش تا در باب اموال اونجا هم اهمیت میدن به همین نکته، ولی خصوصیاتی را که در باب انتساب این ولایت به ولیش در باب احوال شخصی شرط میکنن خیلی بیشتره که هیچ گونه نقضی نشه ولایت این، خروجی از رضای او و ولایت او نشه، اونجا خیلی بیشتر از باب اموال. اگر در اونجا این را خروج ندید روایت و گفت این خروج نیست، با قبول او درست شد ولایتش دیگه اعمال شد، چنانچه معنای قبول فضولی با اجازه زوج اینه دیگه در نکاح فضولی، پس کشف میکنیم که این ولایت در باب اموال هم منخرم نشده با اجازه مالک بعد از عقد فضولی. پس فحوا درسته، ولی استدلال به این روایات در عین حال درست نیست، نه از باب بطلان فحوا بلکه از باب دیگری که خواهد آمد.